ساعت 19 در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 15 فروردین ماه 1393 برابر با 5 مه 2014 میلادی است. سلام میکنم به شما که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 45 دقیقه آینده من فرین عاصمی میزبان شما هستم با مجموعه ای از خبر، تحلیل و گزارش از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با بابک غفوری آذر. بابک سلام.
ممنون فرین، سلام به تو و سلام به همه همراهان رادیو فردا. امیدوارم که تاکنون روز و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشن. وزارت کشور اوکراین از کشته شدن 4 نیروی نظامی این کشور در درگیری‌های امروز دوشنبه در شرق شهر اسلاویانسک خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که نیروهای شبه نظامی که کنترل شهر اسلاویانسک را در دست دارند از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند. این وزارتخانه با بیان اینکه برخی شهروندان غیر نظامی نیز در جریان درگیری های روز دوشنبه زخمی شدند گفته 30 نیروی نظامی اوکراین هم در میان زخمی های درگیری دیده می شود. پیشتر آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین گفته بود که ارتش این کشور با نزدیک به 800 نیروی شبه نظامی که سلاح‌های سنگین دارند در شهر اسلاویانسک روبرو شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از رسیدن مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به رقم 82 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری در نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان این خبر گفت 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. اواخر سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خبر داده بود که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حیاتی دانستن مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان گفت این موضوع باید به طور جدی دنبال شود. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای خامنه ای در دیدار با تعدادی از مسئولان جمعیت مامایی ایران با تاکید دوباره بر موضوع تکثیر نسل گفته است کشور بدون جمعیت جوان یعنی کشور بدون ابتکار و پیشرفت و هیجان و شور و شوق، بنابراین برنامه حیاتی تکثیر نسل باید به طور جدی دنبال و پیگیری شود. این چندمین بار در یک سال اخیر است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف برنامه‌های جلوگیری از ازدیاد جمعیت می‌شود. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه با برخی مقامات نظامی چین از جمله وزیر دفاع این کشور در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهخان که همراه گروهی از فرماندهان و کارشناسان نظامی ایران به چین رفته، در دیدار با وزیر دفاع چین از افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی ایران و چین خبر داده است. خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داده که وزیر دفاع چین در دیدار با همتای ایرانیش با استقبال از افزایش همکاری‌های نظامی از احتمال ایجاد برنامه‌های آموزشی دوجانبه بین ارتش دو کشور صحبت کرده است. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت ربایش صدها دختر دانش آموز در نیجریه را بر عهده گرفت. ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام در ویدیویی که به تازگی منتشر شده گفته گروه تحت امرش 276 دختر دانش آموز را از مدرسهشان حدود 3 هفته پیش روبوده است. این دختران از مدرسه شبانه روزی در شمال شرقی نیجریه روبوده شده بودند. رهبر بوکو حرام در این ویدیو گفته قصد دارد این دختران را به عنوان برده بفروشد. و بالاخره اینکه مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد. خسرو ارتقایی روز دوشنبه با بیان اینکه وضعیت آب تهران امسال در مقایسه با سال 80 که سال کمبارانی بود بدتر است، به خبرگزاری ایرنا گفته است حجم ذخایر 5 سد تأمین کننده آب تهران نشان از کاهش 226 میلیون متر مکعبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد.
متشکرم بابک غفوری آذر بود و خلاصه ای از خبرها. اما ببینیم همکارانم هم چه گزارش هایی برای شما آماده کردن. نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بخش پایانی دومین توافق با ایران در تهران هستند. کارشناسان هسته‌ای ایران هم فردا با همتایان خود از 6 قدرت جهانی مذاکره خواهند کرد. ایران میگوید قصد دارد تعداد رایزنان بازرگانیش در جهان را 3 برابر افزایش دهد. یک دیپلمات پیشین ایرانی به رادیو فردا میگوید این اقدام نشانه تدبیر جمهوری اسلامی ایران است.
تصمیم بعد این هستش که رویکرد دولت به جای اینکه رویکردی وارد کننده باشه که ایران شده تبدیل بکنند به کشوری صادر کننده در این وسط.
طرح تحول سلامت در ایران به اجرا درآمد. نگاهی داریم به اهداف طرح تحول سلامت.
هدف اینه که بار هزینه مردم کمتر بشه. مردم در بیمارستان‌ها وقتی وارد میشن احساس کرامت بیشتری بکنن.
وزیر ارتباطات میگوید از این پس هر گونه اقدام درباره شبکه‌های اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود. پیکر محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار در زادگاهش گرگان آرام گرفت. بخشی هم به صدای شنوندگان رادیو فردا اختصاص داده ایم. پیام های شما در مورد موضوعات روز در همین مجله از رادیو فردا پخش خواهند شد. و برنامه نمای دور، نمای نزدیک که پایان دهنده این مجله شامگاهی است. همه اینها در 45 دقیقه آینده با رادیو فردا بمانید. همانطور که پیشتر اعلام شده بود، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای بخش پایانی دومین توافق با ایران به تهران رفتند. در همین زمان در مقر سازمان ملل در نیویورک هم کارشناسان ایران بر سر میز گفتگو با همتایان خود از 6 قدرت جهانی خواهند نشست تا مقدمات گفتگوهای آتی ایران و 5+1 را فراهم آورند. جزئیات بیشتر در این باره را از هانا کاویانی می‌شنویم.
در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در اسفند ماه گذشته، یک مقام ارشد آمریکایی گفت روزی نیست که او و همکارانش به نوعی درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران مشغول به کاری نباشند. اگرچه در تهران، واشنگتن، وین و بروکسل و سایر پایتخت‌های درگیر در این گفتگوها کار هر روزه در زمینه این مذاکرات پیچیده ادامه دارد، اما از روز دوشنبه افکار عمومی نیز بار دیگر نظرشان به این برنامه جلب شده است. چرا که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدایت ماسیمو آپارو وارد تهران شدند و در آن سوی دنیا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نیز کارشناسان ایران و گروه 5+1 آماده برگزاری گفتگوهای چند روزه می شوند. بازرسان آژانس که به تهران رفتند، گفتگوهای فنی و کارشناسی با مقامات ایران را در روز دوشنبه در سازمان انرژی اتمی برگزار کرده و گفتگوهای روز دوشنبه تهران به مورد دیگری از توافق ایران آژانس که همان اقدام در راستای به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور IR40 اراکست متمرکز بوده است. اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین عراق پیش از این به آژانس ارائه شده است. روز سه‌شنبه بازرسان آژانس به معدن ساغند یزد و کارخانه تلخیص اردکان می روند. مؤسسه علم و امنیت بین المللی در آمریکا میزان تولید سالانه معدن ساغند را 50 تن اورانیوم تخمین زده که کانسنگ‌های اورانیوم این معدن در کارخانه اردکان تبدیل به کیک زرد می‌شوند. ارائه اطلاعات درباره این دو نیز از جمله موارد توافق 7 ماده ایران و آژانس بوده است. با توجه به اینکه ایران اعلام کرده که گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری را هم به آژانس ارائه داده، اقدامات بر مبنای توافق 7گانه دوم در هفته جاری نهایی می‌شود و حال ایران و آژانس باید برای توافق‌های آتی گفتگو کنند که زمان و مکان آن هنوز مشخص نشده است. از سوی دیگر بنا بر گزارش‌ها، کارشناسان ایران که با هدایت حمید بعیدی نژاد از هفته گذشته برای شرکت در سومین کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری در NPT در سال آینده در نیویورک به سر می‌برند، قرار است از فردا سه‌شنبه در حاشیه این نشست مذاکرات خود با کارشناسان گروه 5+1 را آغاز کنند. مذاکراتی که قرار است تا پایان هفته ادامه یابد، پیش بینی می شود مقدمات گفتگوهای هفته آینده ایران و گروه 5+1 را فراهم آورد. گفتگوهایی که با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روز 23 اردیبهشت ماه در وین انجام خواهد شد. آنطور که مقام‌های مذاکره کننده اعلام کردند، در دور تازه گفتگو کار بر روی تدوین توافق نهایی جامع آغاز خواهد شد. تا این مرحله از گفتگوها از سوی آمریکا، روسیه، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از پیشرفت در مذاکرات بوده و طرفین ابراز امیدواری کردند در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده، یعنی تا تیر ماه، گفتگوها را به نتیجه برسانند و مهر پایانی بر پرونده‌ای بزنند که باعث تنش میان ایران و جامعه جهانی در بیش از 1 دهه گذشته شده است. اگرچه یک مقام ارشد آمریکایی بارها تاکید کرده است که تا موقعی که توافق بر روی همه موارد به دست نیاید، گویا بر هیچ چیز توافق نکردند.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. آخرین تحولات در مورد برنامه هسته‌ای ایران رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین اگر در این باره یا در مورد موضوعات دیگر روز نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042021122112. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم که تماس گرفتن و با اظهار نظر کردن و بعد به ادامه گزارش ها میپردازیم.
آقای پاسداری، که سوریه رو ایران میبینی و جنگی که دولت سوریه با مردمش میکنه در حد دفاع مقدس میبینی، بدون داری به آحاد این ملت خیانت میکنی. به اون بچه بسیجی هایی که روز سادگی و صداقت بلنشتن رفتن تو جبهه و کشته شدن، به اونا خیانت میکنی. به اونایی که از جبهه ها برگشتن و با دست خالی دارن زندگی میکنن داره خیانت میکنه. به ایرانی یا ایرانیت خیانت میکنه. عرب ها در نهایت با همن. ما این که تنهاییم تو خلیج فارس.
به تازگی همزمان با گران شدن بنزین 75,000 تومان عوض خروج از کشور از مسافران مقیم خارج عرض میشود، در صورت که نه عرض مسافری تعلق میگیرد و نه یارانه و غیره. موضوع این که بلیت را در کشور مبدأ با ارزآزاد خریداری میکنیم، در صورتی اکثر از کشور از افراد مقیم خارج توسط آقای احمد نژاد منسوخ شده بود. معلوم نیست آقای روحانی با کدام منطق و استدلال قانونی عوارض سر گردن را وضع و وصول میکند، در صورتی هیچ امتیاز برای ایرانیان خارج کشور تعلق نمیگیرد.
آقای اسماعیل مقدم، شما این کسی رو که میگین همشا بی فرهنگه، این مثل همه کاراتان که همه کار میکنن همه رو میگین بی فرهنگ، خودتان با فرهنگن. نه آقا، شما خودتان بی فرهنگه، اینایی که میگین اینا خیلی با فرهنگ، خیلی با شعورن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:13، همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خبرگزاری ها و رسانه های داخل ایران از به نقل از میر ابو طالب بدری، معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه و تجارت ایران، خبر دادند که دولت ایران مصمم است تا تعداد رایزنان بازرگانی خود در جهان را تا 3 برابر تعداد موجود افزایش داده و به 30 نفر برساند. جزئیات بیشتر در این باره را از الهه روانشاد می‌شنویم.
خبر خبرگزاری مهر از تصمیم دولت برای افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور از 11 به 30 نفر از قول میر ابو طالب بدری، معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران، دنباله همان خبری است که کمتر از 2 ماه پیش پایگاه اطلاع رسانی دولت از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقل کرده بود. او از اعزام 30 رایزن بازرگانی به 5 قاره جهان نهایتاً تا پایان بهار امسال خبر داده بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند را جویا شده است که سابقه کار در بخش اقتصادی بازرگانی سفارت ایران در فنلاند را نیز داشته است.
من مایل هستم با این نکته شروع کنم که دولت ژاپن بعد از اینکه شکست خورد در جنگ جهانی دوم، اولین دستورالعملی که به سفارتخانه‌های خودش صادر کرد این که تعداد رایزن‌های بازرگانی خودشون افزایش بدن و سفارتخانه محلی برای جمع‌آوری اطلاعات بازرگانی باشه. امروز با این خبری که در مورد تصمیم دولت آقای روحانی شنیدیم، همون معنا برای من تبادر به ذهن پیدا میکنه که تصمیم بعد این هستش که رویکرد دولت به جای اینکه رویکردی وارد کننده باشه که ایران شده، تبدیل بکنن به کشوری صادر کننده. در این وسط نقش رایزنهای بازرگانی اهمیت پیدا میکنه، با توجه به اینکه ایران در حال حاضر با این حجم اقتصاد بزرگی که داشته تنها 13 یا به روایتی 11 رایزن بازرگانی در سطح جهان داره.
حسین علیزاده، اقدام حسن روحانی در افزایش تعداد رایزنان بازرگانی را یک تدبیر می‌خواند و می‌افزاید که مشاوران رئیس جمهوری در این زمینه سهم بسزایی دارند.
توجه داشته باشیم که در کنار دست آقای روحانی اینک آقای دکتر محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری حضور دارند که ایشون یکی از اقتصاددانها و صاحب نظران عرصه اقتصاد ایران هستش. این گونه ایده ها برای اعزام رایزنهای بازرگانی به کشورهای دنیا برخواسته از تجربیات امثال آقای نهاوندیان هستش، در خصوص اینکه ایران با 5 قاره جهان میبایستی رابطه خودش رو افزایش بده. در واقع ما شاهد هستیم که حجم روابط ایران با کلی کشورها اصولا کاهش پیدا کرده، الا کشورهای اندکی مثل ونزوئلا یا بعضی کشورهای آفریقایی که مورد هدف دولت آقای احمدی نژاد بودن. با توجه به اینکه الان سهم مهمی از اقتصادهای دنیا در اقتصادهای نوظهور اصطلاحا گفته میشه مثل هند، مثل مالزی، اندونزی استقرار داره، اعزام این بازرگان‌ها به تک تک کشورهای مهم اقتصادی که سهم مهمی در بازارهای جهان دارن مد نظر خواهد بود.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر چندین هیئت بلند پایه بازرگانی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند، از جمله هیئتی 107 نفره متشکل از کارفرمایان 140 شرکت فرانسوی که برای بررسی بازار و شرایط سرمایه‌گذاری در ایران به تهران رفتند. کشورهای دیگری از جمله هلند، آلمان، ایتالیا و کره جنوبی نیز هیئت‌هایی را به ایران روانه کردند. از 19 رایزن بازرگانی جدید به گفته میر ابوطالب بدری، معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران، 5 نفر به آلمان، ایتالیا، صربستان، اسپانیا و سوئیس اعزام خواهند شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
در مرحله نخست با توجه به این که چه کشورهایی میتوانند هدف خوبی برای صادرات از ایران به اون کشور باشن، با این اولویت تصمیم گرفته میشه که رایزنهایی رو اعزام بکنن. طبیعتاً در این اعزام رایزنها مرحله به مرحله اقدام میشه، اولویت رو به کشورهایی میدن که بیشتر پذیرای واردات از ایران باشن.
تازه ترین گزارش سالانه گمرک ایران که حاوی آمارهای تکمیلی درباره حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران در سال 92 است، حاکی از رشد چشمگیر بازرگانی خارجی ایران در 6 ماهه پایانی سال 92 است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی که 2 هفته پیش منتشر کرد با اشاره به آمار گمرکی میگوید که حجم صادرات ایران در نیمه دوم سال گذشته همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی رشد چشمگیری داشته است.
گزارشی بوده از الهه روان شد. اما طرح تحول در نظام سلامت از امروز دوشنبه در ایران آغاز شد. بر اساس این طرح قرار است از بار مالی خدمات درمانی بیماران کم شده و دولت مسئولیت پرداخت سهم بیشتر هزینه‌های درمانی را عهده‌دار شود. ضمن اینکه در راستای بیمه شدن همه مردم ایران، حدود 3 میلیون نفر تاکنون خواهان استفاده از بیمه خدمات درمانی بیمه سلامت شدند. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
طرح تحول در نظام سلامت از روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه رسما در ایران به مرحله اجرا درآمد. به گفته مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف این طرح کمتر کردن بار هزینه درمانی مردم، تمرکز خدمات درمانی از جمله داروخانه ها و آزمایشگاه ها در بیمارستان ها، افزایش شمار پزشکان متخصص در مناطق محروم و بیمه کردن همه مردم کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه همزمان با آغاز اجرای طرح تحول در نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت تا در کنار حسن هاشمی وزیر بهداشت و شماری از مسئولان ارشد این وزارتخانه اهداف کلی این طرح را بازگو کند.
هدف اینه که بار هزینه مردم کمتر بشه. مردم در بیمارستان‌ها وقتی وارد میشن احساس کرامت بیشتری بکنن. مسائلی که دارن در بیمارستان، در خود بیمارستان برای تشخیص و درمان اونها خود بیمارستان تقبل بکنه و انجام بده، برای دارو، برای تشخیص اونها رو با آزمایشگاه‌های بیرون بیمارستان نفرستن، همه اینها رو بیمارستان‌های دولتی بر عهده بگیره، بر دوش بگیره.
رئیس جمهوری ایران هفته گذشته هم در تشریح ابعاد دیگری از طرح تحول در نظام سلامت اعلام کرد که از روز 15 اردیبهشت ماه هر کس وارد بیمارستان شود باید تمام نیازهایش از دارو تا تجهیزات در بیمارستان تأمین شود و هزینه‌هایش بر عهده بیمه یا دولت خواهد بود و بیماران نیازمند بستری صرفاً 10% هزینه درمان را پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب آقای روحانی روز دوشنبه در ادامه اظهارات هفته گذشته‌اش گفت پیشتر حدود 70% هزینه درمان را مردم و 30% را دولت پرداخت می‌کرد، ولی بر اساس طرح تحول در نظام سلامت قرار است این نسبت معکوس شود.
ما در نهایت می‌خواهیم این نسبت انشاءالله معکوس شه در آینده. البته در قدم‌های اولیه ممکنه به همه اهدافمون نرسیم، اما قدم‌های خوبی از امروز برداشته میشه و مردم شاهد اون خواهند بود که هم نظام بیمارستانی ما و درمانی ما و هم نظام بیمه ما هر دو به کمک هم خواهند آمد.
پیشاپیش اجرا شدن این طرح، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی در فروردین ماه امسال اعلام کرد افراد بدون بیمه می توانند با ثبت نام در بیمه سلامت برای همه ایرانیان از خدمات درمانی بهره مند شوند. به این ترتیب روز 15 اردیبهشت ماه آغاز فصل تازه‌ای برای حدود 3 میلیون نفری خواهد بود که به گفته سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی در سامانه این بیمه ثبت نام کردند و از روز دوشنبه می توانند بدون دفترچه بیمه از خدمات بستری بیمارستان‌های دولتی استفاده کنند.
گزارش نوشین سید حسینی را می‌شنیدیم از طرح تحول در نظام سلامت. اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس نظر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، مقرر شده قبل از هر اقدامی در زمینه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح و بعد از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم‌گیری به این شورا ابلاغ شود. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنوید.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران، میگوید بر اساس نظر حسن روحانی، رئیس جمهوری، از این پس موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی باید در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی و سپس درباره آن تصمیم گیری شود. آقای واعظی با اشاره به موضوع فیلتر شدن سرویس واتس اپ در کشور گفت قرار شده است که این مسئله در شورای عالی فضای مجازی و با حضور حسن روحانی مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز وزیر ارتباطات در خصوص فیلترینگ واتساپ گفته بود که دولت 11 بر این باور است که شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در صورت مضر نبودن در حوزه اخلاقی نباید به دلایل دیگری فیلتر شوند. هفته گذشته دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای از تصویب مسدود کردن شبکه اجتماعی واتساپ خبر داده بود. واتساپ یک نرم افزار ارتباطی در فضای مجازی است که پیامک کاربران را از طریق اینترنت به طور مجانی ارسال می کند. در حالی رئیس جمهوری ایران دستور بررسی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را به یک کمیته تخصصی تر در شورای عالی فضای مجازی سپرده که طبق قانون مصوب سال 88 کمیته دیگری به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور مسئولیت فیلترینگ سایت‌های اینترنتی را بر عهده دارد، تعدادی از شبکه‌های اجتماعی معروف مانند توییتر و فیسبوک تاکنون از سوی این کمیته در ایران فیلتر شدند. شتاب تند تحولات در حوزه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از دغدغه‌های مهم مقامات حکومت ایران است. با روی کار آمدن دولت 11 بار دیگر بحث تجدید نظر و یا تشدید فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در میان طرفداران و مخالفان این حوزه بالا گرفته است، در حالی که برخی از مقامات دولت از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد، به صراحت از رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک حمایت کرده، اما گروه‌های محافظه‌کار و تندرو در جمهوری اسلامی و از جمله عبدالصمد خرم‌آبادی دبیرای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده و همچنین استفاده مقامات دولتی از شبکه‌های اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است. در حال حاضر در ایران مسئولیت فیلترینگ سایت‌ها بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است که 6 نفر از 13 عضو آن از اعضای دولت هستند.
گزارش رضا جمالی را میشنیدیم. صحبت از شبکه‌های اجتماعی شد. یادآوری میکنم که شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund all Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پیکر محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، روز دوشنبه در زادگاهش گرگان به خاک سپرده شد. محمد رضا لطفی روز جمعه 12 اردیبهشت ماه بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محمد رضا لطفی، یکی از چهره‌های پیشگام هنر موسیقی، روز دوشنبه این هفته چهره بر نقاب خاک کشید. هنرمندی که موسیقی را یک هنر ملی می‌دانست و دولتی شدن آن را همواره رد می‌کرد. این هنرمند صاحب سبک و تأثیرگذار روز جمعه گذشته بر اثر بیماری سرطان در 68 سالگی در تهران درگذشت. پس از مراسم وداع با لطفی در روز یکشنبه در برابر تالار وحدت در تهران، پیش از ظهر دوشنبه پیکر این هنرمند در میان اندوه فراوان دوستان و دوستدارانش از برابر تالار فخرالدین اسعد گرگانی تشییع و در محله سبز مشهد گرگان به خاک سپرده شد. حسین علیزاده، موسیقیدان، استاندار استان گلستان و رئیس شورای شهر گرگان از جمله سخنرانان مراسم روز دوشنبه بودند. بر پایه مصوبه شورای شهر گرگان، در مکانی که پیکر محمد رضا لطفی دفن شده، قرار است یک مجتمع فرهنگی به نام این هنرمند ساخته شود. محمد رضا لطفی که در راه اندازی دو گروه معروف شیدا و چاوش دست داشته، دارای چه جایگاهی در موسیقی نوین ایران است؟ به این پرسش جمال سماواتی، یکی از همکارانش در این دو گروه موسیقی، اینگونه پاسخ داده.
در واقع لطفی آخرین بازمانده نسل علامه های موسیقیدان ما بود، یعنی نوازندگانی که در عین چیره دستشون بر نواختن یک ساز موسیقی به ادبیات، فلسفه، به آنچه که به دانش روز اطلاق میکنیم، به همه اینا احاطه داشت. آقای لطفی میشود گفت که هم از اساتید نسل قبل خودش فرا گرفته بود، همه مؤلفه های موسیقی قدیمی ایران رو آموخته بود و از همه مهمتر از فیلتر ذهنی خودش گذرانده بود و او رو به روز کرده بود. حاصل شده بود این چیزی که ما به عنوان ساز منحصر به فرد استاد لطفی میشناسیم.
و سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی هم، که در برنامه گلهای تازه با محمد رضا لطفی همکاری داشته، در گفتگو با ما او و یارانش را از جمله هنرمندانی می‌داند که با کارهای تازه خود جوانان را به سوی موسیقی ایرانی کشاندند.
آقای محمد رضا لطفی و زنده یاد استاد مشکاتیان و یارانشون هنرمندانی بودند که در یه مقطعی از تاریخ موسیقی ما کتاب تازه‌ای باز کردند، یعنی یک راهی گشوده شد برای جوانایی که هیچ وقت به موسیقی اصیل و سنتی و ملی ما زیاد فکر نمی‌کردند و اینها با همکاری خواننده‌های بزرگمون مثل آقای شجریان یک کتاب تازه‌ای باز شد در موسیقی اصیل ما. Thank you.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدیم و در همین جا به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. در بخش دوم هم با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله ما رو همراهی کردید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید. اما پیش از اون بهروز کارونی نگاهی داره به چند خبر کوتاه. سلام بهروز.
سلام فرین عزیز و همطور شنوندگان گرامی. وزارت کشور اوکراین از کشته شدن 4 تن از نیروهای نظامی این کشور در درگیری‌های امروز دوشنبه در شرق شهر اسلاویانسک خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که نیروهای شبه نظامی که کنترل شهر اسلاویانسک را در دست دارند از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کنند. این وزارتخانه با بیان اینکه برخی شهروندان غیر نظامی نیز در جریان درگیری‌های روز دوشنبه زخمی شدند گفت 30 تن از نیروهای نظامی اوکراین هم در میان زخمی‌های درگیری بودند. پیشتر آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین گفته بود که ارتش این کشور با نزدیک به 800 تن از شبه نظامیان دارای سلاح سنگین در شهر اسلاویانسک روبرو است. معترضان و جدایی طلبان هوادار روسیه تا چند روز پیش کنترل بخش بزرگی از شهر 140 هزار نفری اسلاویانسک را در دست داشتند، ولی با آغاز عملیات نظامی ارتش اوکراین در مناطق شرقی این کشور تاکنون برخی از مراکز دولتی از کنترل آنها خارج شده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از رسیدن مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به رقم 82 هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری در نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان این خبر گفت 575 تن به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شدند و اسامی این افراد به قوه قضاییه ارسال شده است. اواخر سال گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خبر داد که 173 تن مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه همچنین گفت هماکنون 10 میلیارد دلار از پول نفت ایران در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با حیاتی دانستن مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان گفت این موضوع باید به طور جدی دنبال شود. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای در دیدار با تعدادی از مسئولان جمعیت مامایی ایران با تاکید دوباره بر موضوع تکثیر نسل گفت کشور بدون جمعیت جوان یعنی کشور بدون ابتکار و پیشرفت و هیجان و شور و شوق. بنابراین برنامه حیاتی تکثیر نسل باید به طور جدی دنبال و پیگیری شود. این چندمین بار در یک سال اخیر است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف برنامه‌های جلوگیری از ازدیاد جمعیت است. وزیر دفاع ایران با برخی مقام‌های نظامی چین از جمله وزیر دفاع این کشور در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان که همراه گروهی از فرماندهان و کارشناسان نظامی ایران به چین رفته، در دیدار با وزیر دفاع این کشور از افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی دو کشور خبر داده است. خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد که وزیر دفاع چین در دیدار با همتای ایرانیش با استقبال از افزایش همکاری‌های نظامی از احتمال ایجاد برنامه‌های آموزشی دو جانبه بین ارتش دو کشور صحبت کرده است. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت ربایش صدها دختر دانش آموز در نیجریه را بر عهده گرفت. ابوبکر شیکائو رهبر گروه بوکو حرام در ویدئویی که به تازگی منتشر شده گفته است گروه تحت امرش 276 دختر دانش آموز را از مدرسهشان در حدود 3 هفته پیش ربوده است. این دختران از مدرسه شبانه روزی در شمال شرق نیجریه ربوده شده بودند. رهبر بوکو حرام در این ویدئو گفت قصد دارد این دختران را به عنوان برده بفروشد.
متشکرم بهروز کارونی بود و خلاصه ای از چند خبر کوتاه. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. برای دریافت فیلتر شکن هم میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک
سلام. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته نگاهی می‌کنیم به آخرین خبرهای 27مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بعد در ارتباط با سفر فرانس هولر نویسنده سوئیسی به تهران و برگزاری جلسات داستان‌خوانی و کارگاه قصه نویسی او همزمان با نمایشگاه کتاب با مترجم آثار این نویسنده در تهران همراه خواهیم شد. و اما چند خبر. مدیر یک انتشاراتی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته در نمایشگاه امسال همه تماشاچی کتاب‌هایند و نه خریدار. مدیر انتشاراتی دیگری هم گفته که ناشران در ایران دارند نفس‌های آخر خود را می‌کشند و یکی یکی بسته می‌شوند. رئیس حوزه هنری گرانی کتاب‌ها رو نتیجه سیاست‌های دولت احمدی نژاد دونسته و گفته که گرانی کاغذ ربطی به تحریم‌ها نداشته و حاصل بی‌توجهی دولت پیشین بوده. او در این حال نمایشگاه کتاب تهران رو بی‌هدف خونده. مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی محتوایی 27مین نمایشگاه کتاب تهران از جمع‌آوری 15 کتاب به گفته او بدون مجوز یا اعلام وصول نشده از غرفه های نمایشگاه کتاب تهران خبر داده. همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، فرانس هولر، نویسنده سرشناس سوئیسی به همراه دو نویسنده دیگه آلمانی زبان در تهران به سر میبرند. این نویسنده ها در جلسات متعددی با مخاطبان ایرانی شرکت کرده، داستان خوندن و کارگاه برگزار کردند. از فرانس هولر 4 کتاب به فارسی ترجمه و منتشر شده که مترجم یکی از این آثار علی عبداللهیه. آقای عبداللهی در نشست روز یک شنبه فرانس هولر با مخاطبانش در شبهای مجله بخارا ترجمه خودش از چند داستان فرانس هولر رو برای مخاطبان خونده. علی عبداللهی مترجم، شاعر و نویسنده مهمان این برنامه است. خیلی خوش آمدی آقای عبداللهی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. اول کمی لطفاً از فرانس هولر برای شنونده‌های این برنامه بگید.
فرانس هولر طبق رسم هر سال برای نمایشگاه کتاب که 3 نویسنده آلمانی زبان از اتریش و سوئیس و آلمان میان، طبق اون برنامه که از سفارت سوئیس و آلمان و اتریش برنامه‌ریزی میشه و با همکاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب و وابسته فرهنگی، فرانس هولر هم به ایران اومد.
در واقع فرانس هولر مهمان نمایشگاه کتاب تهران هست.
مهمان نمایشگاه کتاب تهران مشترکاً و مهمان غرفه سوئیس و همچنین بخش فرهنگی سفارت سوئیس.
خب یکم در مورد خود هولر و کتاب‌هایی که نوشته، سبک ادبی او و اهمیتش در واقع ادبیات داستانی جهان آلمانی زبان در واقع برای شنوندگان این برنامه لطفاً بگو.
فرانس هولر داستان نویس هست، رمان نویس هست و نمایش و شعر و ترانه و کارهای مختلفی داره. داستان‌هاش بیشتر مایه‌های طنز دارن و اجتماعی هستن و مثلا کتاب یک جفت چکمه برای هزار پا که من ترجمه کردم در نشر آموت چاپ دومش در اومده، بیشتر داستان‌های طنز داره که در طنز تلخ و یا طنز جدید با وام گرفتن از افسانه ها هست. کتاب دیگرش که در فارسی ترجمه شده کاروان ته کوزه شیر که نشر چشمه در آورده و آقای ناصر قیاسی ترجمه کرده، اونم بعض جاش طنز ولی داستانای در مورد محیط زیست و مسائل امروز داره. و یک کتاب دیگه به نام قافلگیری در پاریس که الهام مقدس ترجمه کرده که اونم داستاناش به نسبت این کتاب داستانای بلندتری هست. و یک داستان کودکان به نام دکتر پارکینگ که مصور چاپ شده. این 4 کتاب ازش در اومده ولی کتاب‌های زیادی داره و نویسنده میشه گفت جامل اطراف.
با توجه به اینکه کتاب‌های متعددی از فرانس هولر به زبان فارسی برگردونده شده، این نشان از به نوعی استقبال مخاطبان ایرانی از آثاری است که هولر نوشته. آیا واقعا از کتاب‌هاش در ایران استقبال میشه و خوانندگان آثار ادبیات داستانی کتاب‌های او رو میشناسند؟
تا حدود زیادی میشناسند. من قبل از این کتاب ترجمه بکنم در مجله داستان همشهری چندین شماره داستان‌های ازش چاپ کردم و خیلی مورد استقبال قرار گرفت توسط خوانندگان مجله داستان. و کتاب خود منم در کمتر از یک سال یه چاپش تموم شد و داستانه دیگرش هم تا جایی که من میدونم استقبالش بد نبوده، ولی خب به هر حال خیلی زیاد هم نبوده، چون با اینکه چهار کتاب در اومده هنوز نویسنده ناشناخته محسوب میشه در مقایسه با خیلی از نویسنده های دیگه که توی اروپا مینویسن.
جایگاه خود فرانس هولر در جهان آلمانی زبان چطوره آقای عبداللهی؟
فرانس هولر نویسنده‌ای هست که در کار با کودکان، کارهای گروهی، نوشتن داستان‌های گروهی، نوشتن داستان در برنامه‌های رادیویی و در ارتباط با مخاطب‌ها و همچنین کارهایی که خودش روی صحنه اجرا می‌کنه به عنوان کابارتیست معروف هست و رمان‌هاش هم به چندین زبان ترجمه شده، پرفروش هست و جزء نویسنده‌های پرکار معاصر سوئیسی هست که از سایر نویسنده‌های به نظر می‌رسد سایر نویسنده‌های سوئیسی طرفداران بیشتری داره به خاطر زبان ساده و واقعیت‌های امروزی که تو داستاناش میاره و همیشه تو داستاناش از افسانه‌ها هم به خوبی استفاده می‌کنه و به روزش می‌کنه و یا آیرونی می‌کنه یا مثلا نقیضه می‌کنه و این جذابیت به کارش میده، بازگویی میکنه با یه روایت امروزی.
فرانس هولر در تهران یک برنامه داستانخوانی و صحبت و سخنرانی هم داشت برای مخاطبانش که شما هم اونجا به عنوان مترجم آثار و حضور داشتین و یک ترجمه که از داستانهای او رو برای شنوندگان و مخاطبان در تهران خوندین. درباره این شب یه مقدار توضیح بدین.
بله، دو برنامه بود که من مترجمش بودم یا در شرکت داشتم، یکی در سر اهل قلم در نمایشگاه بود که 9 تا داستان خوند و من آلمانیش خوندم و در مورد اینکه چجوری نویسنده شده صحبت کرد و یک برنامه هم در بنیاد افشار بود که شب فرانس هولر بود به همت آقای دهباشی بود و که من در اونجا هم داستان خوندم، باز همون داستانا رو دوباره خوندم چون سه مترجم بودیم، بعد هر کدوم چند داستان میخوندیم. و دو برنامه دیگه هم در دانشگاه داشته، دانشگاه آزاد شهید بهشتی داشته که من نبودم و یه برنامه هم فردا داره در شهر کتاب که هم برنامه آخری همراه با دو نویسنده دیگه است که آلمانی و اتریشی هستن و همزمان داستان خواهند خوند و در موردش صحبت خواهند کرد. در اون برنامه ها من مترجم نیستم ولی حضور خواهم داشت.
این اولین دیدار فرانس هولر از ایران بود؟
بله، این اولین دیدار فرانس هولر بود و اون دو نویسنده دیگه هم اولین بار. و فرانس هولر اینجوری که من در واقع ازش پرسیدم خیلی از این دیدار راضی بود و اصلا فکر نمی‌کرد که اینقدر علاقه به ادبیات داستانی در ایران وجود داشته باشه و خیلی شگفت‌زده شده بود.
به نظر خودتو به عنوان یک نویسنده، مترجم و شاعر، حضور نویسندگانی مثل هولر و همینطور سایر نویسندگان امروز جهان در ایران فکر میکنی چقدر اهمیت داره اساسا؟
اهمیت زیادی داره، چون ما در 35 سال اخیر کمتر سفر نویسندگان و شاعران بزرگ به ایران داشتیم و کمتر به ایران اومدن. خوندن یه اثر از طریق ترجمه با روبرو شدن با خود نویسنده خیلی فرق میکنه. نویسنده ها میتونن در جلسات داستانخانی یا خارج از جلسات با این نویسنده آشنا بشن و ارتباطاتی به وجود میاد که میتونن اگر که زبان بدونن یا به کمک کسی که زبان میدونه ارتباط برقرار کنن و این سنگ بنای ارتباطهای جدیدتر رو میسازه که میتونن نویسنده ها و خواننده های علاقمند با نویسنده های مورد علاقه شون ارتباط نزدیکتری داشته باشن و از کاراشون جویا بشن و باعث میشه که یه تصویر واقعی تری از نویسنده های خارجی در ایران به وجود بیاد.
و نهایتا که تجربه این سه نویسنده در دیدار با مخاطب ایرانی و نمایشگاه کتاب و حضورشون در بین ایرانیان اهل کتاب چطور بود و چطور دیدی شما این تجربه اونها رو در این رابطه؟
خیلی خوب بود. تجربه نمایشگاه برای اونها که برای من گفتن خیلی جالب بود که اذعان کردن که این نمایشگاه یکی از پرطرفدارترین نمایشگاه از سوی مخاطب ها است در حتی میشه گفت در دنیا به خاطر تعداد زیاد بازدید کننده هاش و اینکه کتاب فروشی هم تو در داخل نمایشگاه است برشون جالب بود و حضور در غرفه هایی که خیلی در همون یه ساعتی که حضور داشتن در دو سه غرفه ای که آثارشون چاپ شده خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی ازشون عکس گرفتن، امضا گرفتن و باشون صحبت کردن. اونایی که انگلیسی میدونستن یا آلمانی یا فرانسه حتی میتونستن باشون صحبت کنن، چون به هر حال خود شخص هولر به 7-8 زبان مسلطه که صحبت میکنه و خیلی میتونست با مخاطبا ارتباط برقرار کنه. و این جالب بود که خیلی‌ها که کتاباش خونده بودن از حسشون و برداشتشون در مورد داستانا میپرسیدن و اون بهشون پاسخ میداد. این خیلی تجربه جالبی بود برای نویسنده ها و بیشتر برای خواننده های ایرانی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با علی عبداللهی، شاعر، نویسنده و مترجم آثار آلمانی، از جمله اثری از فرانس هولر، نویسنده سوئیسی مهمان در ایران بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.